وقل رب زدنی علما.
صفحه 268. و تحمل اثقالکم الى بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف الرحیم. و بارهای سنگین شما را حمل می کند تا شهری که شما امکان ندارد اون رو به آنجا برسونید مگر با رنج و مشقت فراوان، بیشک پروردگار شما قطعا بسیار رؤوف و رحیم است، مهرورز و مهربان است. داره صحبت میکنه از چهار پایان که هر صد در آیت قبل شریفترین موجودات روی کره زمین بعد از انسان حیوانات هستند، موجوداتی که در خیلی از حواس با انسان مشترکن و در کنار انسانها با هوش و ذکاوتی که دارن به انسانها از جهات مختلف دارن منفعت میرسونن و داره میشموره که منافع این حیوانات چیه. یه سری چیزایی بیان کرد در آیت قبل و الان داره ادامه میده، باز میگه که از منافع اونها به مثل مثلا شتر میفرماید و تحمل اثقالکم، اثقال چیزهای سنگین، بارهاتون رو حمل میکنه، جابجا میکنه تا یه شهری که رو میخواد ببرید، شهر مد نظرتون، الی بلدن. حالا اگر اون شتر نباشه که بارتون رو روی اون بذارید و قرار باشه که خودتون اون بار رو جابجا بکنید، لم تکونو بالغیه، شما براتون ممکن نیست که اون رو به اون شهر برسونید الا بشق الانفس، مگر با رنج خیلی زیاد. یعنی آدم خسته میشه، خیلی طاقت فرسا هست اگر مقداری، نه کل بار، بخواد مقداری از اون رو ببرید تا اون شهر. میفرماید پروردگار شما نسبت به شما بسیار رؤوفه. رؤوف یعنی میخواد که اون گرفتاری ها رو از سر شما دفع کنه، و رحیم بعد از این که گرفتاری و شر و بدی رو از شما دور کرد، حالا رحیمه، میخواد که خوبی و منفعت به شما برسونه، شما رو برخوردار کنه. داره صحبت میکنه از حمل و نقل که در زندگی بشر چقدر مهمه. از همون روزهایی که چیزی به نام این وسایل، ماشین و قطار و چیزهای دیگه نبود و دانش بشر به اون اندازه نرسیده بود که برای خودش این چیزها رو ترتیب بده، از اون زمان خدا یک سری موجوداتی، حیواناتی گذاشت که این کار رو براشون انجام بده و این عمل حمل و نقل در زندگی داشته باشن. از قال همون عمل حمل و نقله که ضرورات زندگی بشر رو تأمین میکنه. خیلی چیزا که میخواد، ضرورت زندگیشه، آب، غذا، یک سری چیزایی میخواد بخره، مایحتاج زندگیشه، یک چیزی میخواد بفروشه، پول به دست بیاره، امرار معاش بکنه، از لوازم به حساب درمانی گرفته، دارویی و تمام مایحتاج زندگیش همین جا به جایی و حمل و نقل و جاده و بردن و آوردن زندگی انسان رو میسر میکنه، و الا جان انسان ها در خطر میافتاد. خیلی وحشتناک اگر انسان فقط در حوزه زندگی خودش بمونه و به هیچ جا دسترسی نداشته باشه، زندگی برش سخت میشه. حالا میفرماید این رو برای شما قرار داد که الله به نسبت شما خیلی رؤوفه، خاطرخواه شماست و به نسبت شما بسیار مهربانه، محبت داره به شما، اینها رو برای شما قرار داده. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینه و یخلق ما لا تعلمون، و اسبها و قاطرها و الاغها، تا اینکه شما سوارش بشید و مایه زینت و آراستگی باشن و می آفریند چیزایی که شما نمی دانید. بغال یعنی قاطر، چیزی که از حیوانی بین اسب و الاغ متولد میشه، مادرش اسب، پدرش الاغ، اینجا قاطر ایجاد میشه به نام بغال هست، و حمیر، الاغ. میفرماید که اینها رو هم الله خلق کرد، اینها رو هم آفرید و تو زندگی شما قرارش داد که ازشون استفاده بکنید، باز از همون جزء رؤوف و رحیم بودن خدا که اینها رو هم آفرید تا برش سوار بشید، خودتون وسایلتون رو جابجا بکنید، راه دوره، آدم خسته میشه، خودش همین جسم خودش که سنگینی داره، سنگینی جسمش رو بذاره روی اون اسب و جابجا بشه، یا باری که داره، وسایلی که داره، تا سوار بر اون بشید و مایه زینت و آراستگی هم هست. به همینا که نگاه میکنید، از ذات این حیوانات، از ظاهر این حیوانات بسیار زیبا هستن. وقتی که گله اسبا رو میبینی، وقتی که یک قاطر رو یا یک الاغ رو میبینید، خودشون زیبا هستن، زیبا آفریده شدن و مردم انتخاب میکنن این یکی اسب، نه اون یکی دیگه سلیخش جوری دیگه است، اون یکی انتخاب میکنه. و به همین شکل الاغ و قاطر داره توجه میده به زیبایی، همینها یک شکل ندارند. و حالا در زمانی که اصلا شاید مردم عرب آن زمان به عنوان برای الاغ اصلا نگاه تحقیر هم داشتن، اصلا مثالهای زشت برای الاغ استفاده میکردن، از این حیوان استفاده میکردن، ولی خدا داره به قسمتهایی که زیبایی اون حیوان هست داره توجه میده، که آفریننده این مخلوقات از درونشون آگاه، زیبایی ظاهریشون، زیبایی استعدادی که دارن. یه الاغ خیلی با استعداده، یه بار دو بار یه راهی رو بره دیگه بعد از اون نیاز به هیچ دستوری نیست، اصلا الاغ یا قاطر یا اسب کنجکاوه، میخواد یاد بگیره. بچه هاشون که اونقدر زیبا هست، آدم نگاه میکنه این صحنه تماشایی که دل آدم مثلا جذب اونها میشه، اینقدر زیبا و قشنگ هستن، یعنی داره به همون توجه میده که یه بار دیگه توجه بکنید شما زیبایی اینها، به مثل آیه قبل هم که باز بیان فرمود، اون گاو و بز و گوسفند و شتر، اونها هم زیبا هستن. خدا برای این که این درون انسان که زیبایی ازش لذت میبره میخواد اشباع بشه، اینها رو میفرماید به عنوان حیواناتی زیبا و دلپسند، اینها رو گذاشته. و یخلق ما لا تعلمون، و میآفریند چیزایی که نمیدانید. باز چیزایی که شما سوار میشید، وسایلتون رو روش میذارید، جابجا میکنید، خودتون هم سوارش میشید، ولی غیر از اسب و قاطر و الاغ در آینده میآفریند که الان شما اصلا ذهنیتی ندارید نسبت بهش. اون زمان که قرآن نازل شده بود، اصلا چیزی به نام یه وسیله‌ای که سوارش بشن هیچی نبود، اصلا تا هزار سال هم هیچی نبود. ولی میفرماید در آینده میاد، ماشین، اتوبوس، قطار، موتورسیکلت، هواپیما، مترو، خیلی وسایل نقلیه میاد، و برای همین زیبایی اتفاقا این یکی ماشین، نه اون یکی ماشین، اون مدل، اونی که قشنگتره، و برای استفاده و باز حمل و نقل که ضرورت زندگی انسان هاست میفرماید، خیلی وسایل دیگه هم در آینده میآفریند. به ما هم داره میگه که شما این ماشین، هواپیما میبینید، آینده هم خلق میکنه دوباره خدا، که شما این نسلی نمیفهمید که آینده چی میاد. یخلق و فعل مضارع همیشه استمرار داریم، خلقت و آفرینش. امکان داره حالا وسایل نقلیه باشه، اصلا چه بسا یک خودرو به شخصی باشه که مثل هواپیما جا به جا بشه، یا خودروهایی که مثلا همین که داره میچرخه و میگرده فقط سوختش از خورشید بگیره، یا انرژی های دیگه و اصلا نیاز به پمپ بنزین یا گاز یا گازوئیل اصلا نداشته باشه، و فقط خدا میدونه که در آینده باز چه وسایلی بیاد که خودمون این نسلی ها هیچی ازش نمیفهمیم. خب این قسمت حالا داره، از اول سوره توجه بکنیم. اول بیان فرمود آخرت، شک کم به دلتون راه ندید که منزل آخرتون قیامت هست. و بعد از اون هدف از زندگی شما چیه؟ لا اله الا الله، کسی که این دین و فکر رو براتون میفرسته الله توسط ملائکه پیغمبران و این انسان که آفریده شد. و این آیات داره بیان میکنه ضرورات زندگی، امکانات زندگی که برای انجام عبودیت بهتر اینها رو خدا در اختیار شما قرار داده. و علی الله قصد السبیل و منها جائر ولو شاء لهداکم اجمعین، و بر الله هست مشخص کردن راه محکم درست، و از اونها راه های انحرافی هستن، و اگر الله میخواست قطعا همه شما رو هدایت میداد. حالا صحبت از اون حیواناتی اومد که انسان رو به یک هدفی به یک شهر دیگه میرسونه و حالا علاوه بر این راه مادی که آدم در زندگی خودش داره، نیاز به منزل معنوی خوب، راه معنوی درست به سمت خدا، خوشبختی، بهشت، آخرت بیان میکنه که راه‌های معنوی هم خدا براتون گذاشته و خدا بر خودش لازم دونسته که شما انسانها رو راهنمایی بکنه. این رو وظیفه خودش دونسته و علی الله قصد و سبیل، راه محکم و درست رو براتون معرفی بکنه. و البته و منها جائر، جائر این راه‌های انحرافی و اشتباه و گناه. برخی از اون راه‌ها هستن در این عالم، غیر از اون راه‌هایی که خدا گفته، راه‌های شیطان هم هست، راه‌های گناه انحراف هم هست. یعنی اگر خدا راه درست ارتباط قرار داده به نام ازدواج، راه‌های انحرافی دیگه هم هست. اگر مثلا یه خوردنی‌هایی خدا گذاشته یا درآمدهایی گذاشته حلال، در کنارش اون خوردنی‌های حرام و درآمدهای حرام هم هست، راه‌های انحرافی هم وجود داره در کنار راه‌هایی که خدا آنها رو معرفی کرده به عنوان راه‌های درست. و می‌فرماید که اگر خدا می‌خواست همه شما رو هدایت می‌داد، یعنی اصلا دوتا نمی‌گذاشت، اصلا شما اختیار نمی‌داشتید اون موقع، فقط یک راه بود و خدا شما رو مجبور می‌کرد که دیگه غیر از ازدواج هیچ مسیر دیگه نداشته باشید برای برقراری ارتباط با کسی دیگه، با کسی که دوست داری، دلتون میخواد، حواستون میخواد. خدا اصلا نمیذاش، کاری میکرد که این اختیار رو نداشته باشید. یک مسیر قرار میداد و اگر دو مسیر بود و صد مسیر بود، به شما اختیار و انتخاب نمیداد. قدرت که انتخاب بکنید، این قدرت رو از شما میگرفت. ولی خدا رو شما حساب کرد، شما رو انسانای باشعور و با فهم و درک و بصیرت آفرید و انتخاب رو به شما واگذار کرد. قرار نیست که شما رو به زور خودش هر جور که تشخیص داد هدایت بده. هدایتگری و انتخاب رو به خودتون واگذار کرد. هم الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب و منه شجر فیه تسیمون. الله اون کسی است که از آسمان آب نازل کرد، برای شماست از اون آب برای شرب، آب آشامیدنی، و از اون آب طبیعت و درخت و زراعت بیرون میاد که در اون شما حیواناتتون رو میچرانید. باز از نعمتهای دیگر خدا که شما در این عالم ازش استفاده میکنید، میفرماید از آسمان آب نازل کرد. باز هم آب باران برای حیات انسانها که تو زحمت نیفتن. اگه قرار بود که در کل کره زمین یه جا منبع آب باشه، خیلی ها میمردن، خیلی ها تو سختی میافتادن، ولی آب رو از روی زمین برداشت، بردش تو آسمان و در کل عالم پخشش کرد که به جای که مردم بیان دنبال آب، خود آب بره دنبال مردم، به سمت مردم. میفرماید الله اینه، آب رو برد تو آسمان و از آسمان آب رو بر سر مردم فرو فرستاد. حالا از اون آب، از منافع اون آب یه چند تا بیان میکنه، از هزاران منفعتی که داره یه چند تا بیان میکنه. میفرماید لکم منه شراب، از اون آب برای شما برای آشامیدنه. حالا مستقیم اون آب رو مینوشید یا اینکه با اون آب شربت درست میکنید، دوغ، آب میوه، بستنی، هر اون چی که درش آب به کار میره از اون مایعات خوشمزه، از همون آب شما می نوشید، یا مستقیم یا به شکل شربت و چیزهای دیگه. این یکی. و می فرماید و منه شجران، و از اون آب برای شما سرسبزی و طبیعت بیرون میاره. شجر هر اون چه که رشد میکنه بیرون میاد، رویدنی ها. یعنی خدا به وسیله باران طبیعت رو حفظ میکنه، طبیعتی که زندگی انسان ها بهش وابسته هست. بعد اون طبیعت که حفظ میشه با آب باران، فیه تو سیمون، از اون طبیعت شما حیواناتتون رو میچرانید. یعنی بقای نسل حیوان ها بستگی داره به اون طبیعت و حیات طبیعت هم بستگی داره به باران، به آب. که بعد از انسان حیوان و بعد از حیوان شریفترین و پرمنفعتترین موجود درختان و طبیعت و سبزه و بهاره که در زندگی انسان نقش داره. ینبت لکم به الزرع و الزیتون و النخیل و الاعناب و من کل الثمرات ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. برای شما می رویاند الله به وسیله همون آب باران کشتنی ها و زیتون و نخل ها و انگور ها و از همه میوه ها، بدون شک که در اون قطعا نشانه ایست برای قومی که تفکر می کند. باز از منافع آب باران، بعد از این که بیان فرمود آب باران طبیعت رو حفظ می کنه و از اون طبیعت حیوانات رو غذا میده که نسل آنها باقی بمونه برای شما، برای خدمتگذاری به شما حیوانات و سرسبزی، حالا می فرماید مستقیم برای خودتون در میاره از اون آب باران زراعت ها، جو، گندم. از این گندم چقدر سر سفره ها دارن مردم نون میخورن، این گندم از آب رشد کرده بزرگ شده. حالا آب باران یا آبی که در دل زمین از همون آب باران ذخیره شده و از آب چاه آب شیرین کن، یا همون آب باران که تبدیل شده به دریا یا رودخانه ها، به هر شکل این آب بر انسان ها در زمین ذخیره شده و گندم میکارن و مردم نون میخورن. یا حبوبات میشه زر، کشتنی ها و کشاورزی، اهمیت کشاورزی در زندگی انسان ها. و میفرماید زیتون و نخل و انگور. یه چند تا مثال میزنه، عادت قرآنینه. خیلی از حیوانات، خیلی از درختان، خیلی از قضایا یه چند تا مثال میزنه و بعداً واگذار میکنه به خود انسان. میفرماید و من کل ثمرات، دیگه شمردنی نیست، و همه میوه ها خدا برای شما از اون آب بیرون آورد، یعنی انار، یعنی موز، یعنی انبه، یعنی پرتقال، یعنی سیب، یعنی کیوی، یعنی هزار میوه‌ای که تا حالا تو عمرمون امکان داره ندیده باشیم. الله میفرماید اینها رو برای شما پدید آورد. میفرماید که ان فی ذلک لآیه، این خیلی نشانه دقیقی هست که شما بخواید الله رو بفهمید کیه، که نسبت به شما رؤوف و رحیم، دوستدار شماست، آفریننده شماست و شما رو آورده که این نقش بزرگ به شما داده. میفرماید که اگر تفکر بکنید میفهمید، یعنی اگر شما آدمی باشید که تفکر نکنید نسبت به این چیزا، دیگه به این قضیه بسیار مهم و بسیار هدایتگر، شما اگر فکر نداشته باشید به چیزی پی نخواهید برد، فقط زندگیتون میکنید و میرید، متوجه هیچی نمیشید. و سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخرات به امره ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. و در اختیار شما قرار داد شب و روز را و خورشید و ماه را و ستارگان که همشون مسخر هستند، در خدمتگذاری شما هستند به امر الله. بیشک که در اون هم خیلی نشانه هاست برای قومی که تعقل میکنند. باز از آفریده های الله که در خدمت انسانه، این موجود اصلی که آفریده شده برای انه لا اله الا انا، الله فرمود که فقط الله رو بشناسند و بندگیش بکنند. میفرماید که در اختیار شما قرار داد، سخر لکم، یعنی اونها رو نوکر شما کرد، در خدمتگذاری شما قرارشون داد. شب و روز، خیلی عملیات اینجا اتفاق میفته، خیلی نقل و انتقالات و خیلی نظم های پیچیده عظیم اتفاق میفته که شب میاد و بعد از اون چقدر حرکت ها، چقدر نقل و انتقالات، اون نظم های پیچیده و دقیق از کره زمین و خورشید که روز میاد، شب و روزی که حیات انسان ها رو داره به جلو میبره. همین شب و روز حیوانات رو زنده نگه داشته، چون که همین نور خورشیدی که گیاهان رشد میکنن که بعدن حیوانات میخوره که بعدن در خدمت انسان هستن، حیوانات و درختان و میوه ها، اینها رو فرمود که در اختیار شما قرار داد، شب و روز را و خورشید و ماه را با یک حساب بسیار دقیق نوکر شماشون کرد، در اختیار شما، در بس در خدمت شما قرارشون داد. و همچنین ستارگان همشون مسخراتون به امره. خورشید و ماه فقط دوتاست، ولی ستارگان بی نهایت ستاره اینجا وجود داره. همین ستاره ها که هر کدومشون امکان داره از کل کره زمین شما چند هزار برابرم بزرگتر باشن، که اصلا خودتون هیچی به حساب نمیاد از اون در مقابل ستارگان، تمام اون ستاره های عظیم الجسر رو مسخر کرد برای شما، در اختیار شما قرار داد، رسالتی به اونها واگذار کرد در خدمت شما. میفرماید که باز در همین قضایا هم برای قومی که تعقل میکنن خیلی نشانه هاست که خیلی واضح خدا رو به انسان نشون میده، این آفریننده بی همتا رو. یتفکرون، اون فکره میاد تو ذهن آدم، بعد یعقلون، اون فکره رو نگه میداره و روش کار میکنه، تعقل میکنه، اون رو تو ذهنش حبس میکنه، نگه میداره و روش کار میکنه، یعقلون. و ما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانه ان فی ذلک لآیه لقوم یذکرون. و هر اون چی که برای شما در زمین پدید آورد، نسل اونها رو پخش کرد برای شما در زمین، که رنگهاشون مختلفه، تنوع رنگی دارند، شکی نیست که در اون هم قطعا نشانه واضحی است برای قومی که تذکر پذیرند. باز از زاویه دیگه موجودات دیگه می‌فرماید که در این زمین فراوان پخش کرد، به وجود آورد، زرعه اونها رو ایجاد کرد، به وجود آورد و دارن تولید نسل میکنن، ولی برای شما در خدمت گذاری شما انسان، یعنی خدا داره میگه که رو این انسان حساب ویژه باز کرده، اصلا خیلی اون چه که ما نسبت به خودمون انتظار داریم، در برای خودمون فکر میکنیم، خدا خیلی انتظار بیشتر از این از خودمون انسانها داره و همینها رو رام و مسخر ما کرده. میفرماید در زمین ایجاد کرد خیلی چیزها با رنگهای مختلف، تنوع رنگها، مثلا همین رنگهایی که در دنیا وجود داره، این رنگ یک رنگ نیست، رنگهای مختلف خودش روح آدم رو صیقل میده. باز برای بار سوم میپردازه به زیبایی شناختی، توجه به قشنگی، میگه برای اینکه روح شما، چشم شما لذت ببره از چیزایی که در زمین پخششون کرد، رنگارنگ آفرید. پروانه ها یک رنگ نیستن، رنگارنگند. پرندگان رنگارنگند. گلها، این گلها زرع علکم هست دوباره فی الارض، گلها رنگارنگند. کیف میکنید، لذت میبرید، عمدن خدا اونها رو با رنگهای مختلف ایجاد کرده. اصلا روانشناسی رنگها که علم امروزی هست، هر رنگی چه تأثیری بر درون و وجود آدم داره، روح آدم رو سیخل میده. رنگ صورتی یه حسی با آدم میده، رنگ زرد یه حسی با آدم میده، و رنگ هایی که برای انسان ها گذاشته شده حدود میگن 10 میلیون رنگ انسان فقط میتونه مشاهده بکنه، قدرت تشخیص انسان هاست. بعضی حیوانات قدرت دیدن رنگ ها از انسان ها بیشتره. همین رنگ باعث میشه که یه حیوان جان خودش رو نجات بده با رنگی که داره، یا تغییر رنگی که در خودش ایجاد میکنه، و همون رنگ باعث میشه که زندگیش هم نجات پیدا بکنه، ادامه پیدا بکنه برای انتخاب جفتش، و خیلی کارایی داره برای خود اون حیوان و در قدم دوم برای انسانها. این رنگها میفرماید خدا گذاشته برای تنوع زندگی شما. اگه همه دنیا فقط یه رنگ بود و الانی که این همه رنگ وجود داره چقدر تفاوت داره، و اگر دنیایی بود که درش اصلا حیوان نبود، و مثلا میگفتن که در یک کره دیگه، در مریخ مثلا، یه موجوداتی هستن که راه میرن، گوش دارن، نفس میکشن، بچه میارن، ولی انسان نیستن، عجیب و غریبن، رو زمین میخزن، 4 پا دارن یا میپرن. رو کره زمین هیچ موجود زنده غیر از انسان نبود، ولی اینا هستن در یک کره دیگه. اونجا چیزی به نام مثل پروانه اونجا وجود داره و ممکن بود که بلیت بگیرن مردم با یک فضا پیمایی و برن در اون کره و تماشا بکنن. به نوبت مردم ایستادن برای اینکه برن یک گربه رو تماشا بکنن، یک گاو رو، یک شتر رو، یک زرافه رو تماشا بکنن در یک کره دیگه. میفرماید اینها همه رنگارنگ انواع حیوانات برای شما در همین زمین در کنار شما قرارش داد، ولی اینا هیچ کس باز نه درسی میگیره نه متوجه چیزی میشه، مگر کسی که پند پذیری داشته باشه، یعنی اون فکری که اومد رو اون فکر کار بکنه و همیشه برای خودش مرور کنه، استمرار داشته باشه، هر بار به اینا دقت بکنه تا هر بار آفرینندگی الله براش تازه بشه. و هم الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیة تلبسونها و ترى الفلک مواخر فیه و لتبتغوا من فضله و لعلكم تشکرون. و الله اون کسیست که مسخر کرد برای شما دریا رو، تو ازش بخورید، تو ازش بخورید گوشت تازه و تا بیرون بیارید استخراج کنید از اون دریا زیورالاتی که اون رو میپوشید. و شما میبینید کشتی را که سینه های دریا رو میشکافد در آن به جلو میرود تا شما از فضل او جستجو کنید، در تلاش و کار باشید و تا این که شما شکرگزار خدا باشید. باز از چیزهایی که الله اون رو در اختیار انسان و به خدمت انسان آورد، میفرماید الله این کار رو کرد، دریاها رو ایجاد کرد. دریاها چطور ایجاد شده هنوز هیچ دانشمندی به قطعیت نمیفهمه که دریا چطور ایجاد شده روی کره زمین. هیچ پادشاهی، هیچ کسی نقشی، ذره نقشی نداشته در ایجاد دریا، در ایجاد حیوانات، رنگها، هیچی. میفرماید که این دریا رو الله برای شما مسخر کرد که ازش گوشت تازه بخورید. یعنی دریا میشه منبع حفظ غذاهای دریایی برای شما. این دریا، این همه ماهی، خدا میدونه میلیون ها تن ماهی در شکم خودش جا داده و محل زندگی آبزیان در خودش قرار داده که اینا راحت زندگی بکنن و بعد از مدتی زندگی وقتی که قابل شدن، حالا شما اونها رو صید بکنید و گوشت تازه از دریا استخراج بکنید، بیارید سر سفرتون، خودتون با بچهاتون بخورید. لتأکلوا منه لحما طریا، گوشت تازه، گوشت سفید ماهی، تازه هم، تر و تازه، چون وقتی که تر و تازه است انواع کلسیوم و مواد معدنی وقتی که ماهی از سرش میره و گندیده میشه در بدنش سم ایجاد میشه و اون منافعش از بین میره و برای انسان ممکنه خطرناک باشه، انسان مسموم بشه. میفرماد گوشت تازه هر لحظه برای شما از آب دریا شما میگیرید و میارید میخورید. الله دریا رو مسخر کرد برای شما تا هر زمان دلتون خواست برید اون غذاتون رو از دریا بگیرید یا برید بازار ماهی فروشان ماهی بخرید که اونو رفتن از دریا گرفتند و آوردن. و میفرماید که از همون دریا هم زیورالات، حلیا، زیورالات که تلبسونه ها، میپوشید تو دستتون میکنید، عنوان انگشتر، گردن بند آویزون میکنید، دست بند میپوشید، رو میپوشید از اون زیورالاتی که از یاقوت، از مروارید، از مرجان، انواع به حساب سنگ های قیمتی که از دریا استخراج میکنید و اون رو میپوشید. حالا باید برید در بازار به حساب طلا فروش ها، مروارید فروش ها و اینها رو میخرید و میپوشید یا خودتون از دریا استخراج میکنید. دریا رو برای این مسخر شما کرد. چقدر اینها در دنیا باعث رشد اقتصادی شده، چقدر انسان ها لذت دارن میبرن از این چیزایی که دارن میپوشن. توجه خدا به اون چی که انسان زیبایی رو دوست داره اینها رو در اختیارش قرار داده. و باز از منفعت دیگر دریا میفرماید و تو میبینی کشتی‌های بزرگ مواخر موج‌ها رو دور میکنن، میشکافن فیه، در همون آب به گونه ای این مولکول‌های آب دریا تشکیل شدن، به گونه ای این کشتی ساخته میشه و وجود داره در این مولکول‌های آب و حجم آب و تمام اون به حساب محاسبات دقیق و بتونه اون کشتی به راحتی روی آب عبور کنه. میشد که آب جوری باشه که به سختی عبور کنه، اصلا راه نره، ولی میفرماید به راحتی سینه موجها رو میشکافه و با سرعت میره. بازم حمل و نقل با کشتی که در جهان چقدر از زمانهای قدیم تا حالا و امروزه چقدر این اقتصاد جهانی وابسته هست به همین کشتی‌های باری، مسافربری، و امکان داره همه شماها یه روزی یک جایی سوار کشتی، قایق، چیزی شدید یا برای شما کسی آورده و انسان‌ها دارن زندگی می‌کنن، جز به ضرورت زندگی انسان هاست که بیشتر کره زمین از آب تشکیل شده و این اکثریت کره زمین که آب هم خدا کاری کرده که بتونید از این منطقه هم برای زندگی خودتون استفاده بکنید. یعنی انسان رو بر دریا مسلط کرده، سوار بر دریا، سوار بر خشکی، سوار بر حیوان و وسیله سواری، سوار بر هواپیما و قطار و همه چی. یعنی این انسان خیلی موجود خاصی هست پیش خدا و ما رو گذاشته برای مقصدی که اینجا زندگی بکنیم و مقصد نهایی اتا امر الله فلا تستعجلوا، اون که میاد 100%، عجله نداشته باشید، شما برای قیامتید، اون امر خدا خواهد آمد. حالا میفرماید که میرید و در کشتی ها در دریا سیر و سیاحت میکنید، ولی تبتغوا من فضله، علاوه بر اون کشتی هایی هست که میرید ماهی میگیرید، از فضل خدا جستجو میکنید، کشتی های باری هست، کار میکنند رو کشتی، شما میرید سفر، یه چیز میخرید میایید، چیز میبرید میفروشید، کلن درآمدزایی دارید، از فضل خدا جستجو میکنید و تا اینکه شما شکرگزاری بکنید. اینها رو بدونید که قدردان اینها باشید که خدا این همه چیز مسخر شما کرده. و آدم وقتی که تفکر کرد و بعد رو اون فکرش تعقل هم کرد، روش موند و بعد همیشه برای خودش مرور کرد، این آدم میتونه سپاسگزار خدا باشه.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي.